أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بمناسبة تولد بزرگ مرد عالم حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه و ارواحنا له الفداء، حضرت امیر وسیله نجات ماست، وسیله نجات بشر از جهنم، از آتش جهنم، از قبر، سختی مرگ. هر کس میمیره حضرت امیر رو میبینه. در قیامت هم که ساقی کوثر است و قسیم جهنم و بهشت است، تقسیم میکنه، این میره بهشت، این میره جهنم. همه وجودمون، همه هستیمون، همه علممون در علم است. انا مدینة العلم و علی بابها. پیامبر می فرماید من شهر علمم و علی در اون شهر هست. هرچی علم، هرچی دانش، هرچی به ذهن بشر می رسیده، منبعش و مخرجش همون حضرت امیر که در علم است. علم طب هم در مرحله اول از پیامبر اکرم. بیشتر روایات ما 40% روایات، 45% روایات از شخص پیامبر است در طب. و در مرحله بعد حضرت امیر اولین کسی است که در طب اسلامی رساله ای تألیف کردند و بیان کردند، و اون رساله به نام حدیث 400، یا حدیثی است که 400 تا پند داره و بیشتر این پندها راجع به درمان و سبک زندگی و هرچی مربوط به سلامتی است. پس اولین رساله همین رساله است. بعدش هم کتابهای فراوانی است که از خود ائمه و شاگردان اهل بیت در طب وارد شد. بحث امروزمون راجع به چشم هاست. ما از بالا شروع کردیم، از مو و پوست، پوست سر و پوست، بعد جمجمه، بعد هم مغز، حالا امروز آمدیم سراغ چشمان است. درباره چشم هم درباره آناتومی چشم، هم درباره عمل کرده چشم، نقشش در درمان بیماری ها و سلامتی است، این بحثا را خواهیم خواند. بعد هم میریم سراغ گوش. درباره چشم، دو چشم، اولین بحثی که مطرح میشه درباره جای چشم است در بدن. حالا چرا در این جای مشخص قرار داده شده، چرا در جای دیگر قرار داده نشده؟ البته این سنخ سوال ها صرفا در طب اسلامی و در کلام اهل بیت هست. در طب امروزی این بحث ها و این سوال ها وجود ندارد. حالا این چشماست در بالاترین عضو بدن است که همون سر. سر بالاترین عضو بدن بقیه اعضای بدن پایین تر از سر، حالا گردن، سینه، شکم، دستان، پاها و اعضای دیگر بدن، همه اینها زیر سر و پایین تر از سر قرار دارند و سر بلندترین و بالاترین عضو بدن است و چشمان هم در تقریبا در بالاترین قسمت سر، بالاتر از بینی، بالاتر از گوش، بالاتر از دهان، در بالاترین قسمت سر است. این جایگاه جایگاه با ارزشی است و جایگاه ضروری و جای دیگر برای چشمان مناسب نیست. خیلی خوب، روایتی داریم در توحید مفضل، امام صادق به مفضل می فرمایند، خیلی به مفضل ابن عمر دانشمند اهل بیت است، دانش های امروزی، دانش های تجربی، یعنی امام صادق این شخص را اهل برای پذیرش این علوم، چه علم طب، چه علم فیزیک، زیست جانوری، زمین شناسی، ستاره شناسی، این علم را اهل بوده برای دریافت این علم و امام هم این علوم بیشتر برای این شخص بیان کردند. خیلی دانشمند بالایی است کتاب مفضل، هم در اثبات خداوند و هم در بیان مطالب علمی تجریبی بی‌نظیر است. در این کتاب امام صادق می‌فرماید انظر الان، نگاه کن ای مفضل، نگاه کن، انظر الان یا مفضل الى هذه الحواس، این حواس پنجگانه‌ای که به انسان داده شده، نگاه کن به این حواس، التي خص بها الانسان، خب این حواسی است که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده و اختصاص داده، خص بها الانسان، فی خلقه و شرف بها على غیره، و اینا به انسان داده شده این پنج تا حاسه و به وسیله این حواس انسان شرف پیدا کرده و برتری پیدا کرده نسبت به دیگران، مخلوقات دیگر. فقط نگاه کن، کیف جعلت العینان فی الرأس کالمصابیح، نگاه کن امام صادق می فرماید ای مفضل، نگاه کن چگونه این دو چشم در سر قرار داده شده مانند دو چراغ. حالا شما اگر ماشین نگاه کنید چه چیزی شبیه به چشم است؟ خود دو چراغش دیگه، دو چراغ، منتها چراغی که چشم انسان، چراغ انسان در بالای بدنش یعنی در سرش و در قسمت بالای بدن اشراف داره. بله، المصابیح فرماید که و جعلت العینان فی الرأس کالمصابیح، مانند چراغ هاست، دو چشم مانند چراغ، مانند چراغ هاست که در قسمت بالای بدن، حالا بدن، بدن انسان، حالا مانند مناره، گلدسته، مانند گلدسته، تشبیه میکنه به گلدسته که بالای این گلدسته چراغ هست. این دو چشم در بدن انسان، انسان مثل گلدسته، بعد بالای این گلدسته دو تا چراغ، یعنی دو تا چشم. فوق المناره لیتمکن من مطالعه الاشیاء، تا بتواند چیزها را نگاه کند، دور و نزدیک و قشنگ بتونه ببینه. چشمان در بدن انسان در جایی قرار داده شده که انسان قشنگ اشراف داشته باشه بر اطرافش، بر راه‌های دور نزدیک اشراف داشته باشه و بتونه ببینه. بله، من مطالعه الاشیاء ولم تجعل فی الاعضاء، خداوند این دو چشم رو در جای دیگر بدن قرار نداده، مثل دستا، مثل پاها، مثل شکم، مثل سینه، مثل شونه ها، اینجا قرار نداده. بله، ولم تجعل فی الاعضاء التي تحتهن، در اعضایی که پایین تر از سر و زیر سر قرار داده نشده، کل یدین و رجلین، مانند دو دست و دو پا. بله، تعرض هما للآفات، اگر قرار باشه که دو چشم در دست باشه، دست حرکت بکنه چشم میخوره به این و اون، تلف میشه. اگر پا باشه، در پاها باشه، پا که حرکت میکنه به این برخورد میکنه، به اون برخورد میکنه، نمیتونه کار بکنه. بله، کلیدین و رجلین لتعرضهما للآفات و تصیبهما من مباشرت العمل، انسان کار میکنه و وقتی کار میکنه با گاو کار میکنه، با گوسفند کار میکنه، با زمین کار میکنه، با کارخانه کار میکنه، مرتب این چشم اگر تو دست باشه مرتب به این و اون میخوره، مرتب آفت میبینه، اذیت میشن، کار نمیتونه بکنه، باید مواظب چشماش باشه. بله، و تصیبهما من مباشرت العمل و الحركه، به خاطر حرکات. ما یعللها، که سبب میشه که دو چشم علیل بشه، بیمار بشه، نقص پیدا کنه، آسیب ببینه. یعللها و یؤثر فیها، در اونها تأثیر میکنه، و ینقص منها، نقصش میکنه. اگر انسان چشمش تو پاهاش باشه، بناس کار کنه، زیر پاها باشه نمیتونه راه بره، تو دستا باشه نمیتونه کار کنه، مرتب آسیب میبینه و ناقص میشه. ولا فی الاعضاء التي فی وسط البدن، در وسط بدن هم قرار داده نشده، تو شکم مثلا، تو سینه مثلا، چقدر سخت میشه دیگه، نمیتونه خم بشه، چیزی دیگه نمیبینه، نمیتونه بپوشونه. کلبط و الظهر فیعصر تقلبهما، اگر در شکم باشه، در سینه باشه، چشما نمیتونه حرکت کنه، اینور اونور نگاه کنه. تقلبهما و اطلاعها، نگاه کردنش، نحو الاشیاء، نگاه کردن اشیاء سخت میشه. فلما لم يكن في شيء من هذه الاعضاء موضع، وقتی معلوم شد که جایی برای چشم در یکی از اعضا، هیچ کدوم از اعضا نیست، نه پا، نه دست، نه شکم، نه کمر، نه موضع مناسبی نیست، کان الرأس اسن المواضع، سر بهترین موضع خواهد بود، بالاترین، با ارزشترین، مناسبترین موضع برای چشم سر است. اصل المواضع، نه فقط سر، بلکه برای حواس پنجگانه است. حواس پنجگانه در سر است، چشما یعنی بینایی، گوشا یعنی شنوایی، بینی یعنی بویایی، دهان یعنی چشایی، و لمس، مس کردن. بله، للحواس اصلا ما هو بمنزلة الصومعة لها، سر برای این حواس حکم صومعه دارد. صومعه به چی گفته میشه؟ صومعه به کلیساها و خانه های راهبان است. تاریک دنیا میرن روی کوه که کلیسا میسازند یا یک خانه میسازند، اتاقی میسازند و در اون ساکن میشن برای عبادت. کار راهبان است، میرن در اونجا عبادت میکنن. صومعه از دور دیده میشه، روی کوه، تو قله کوه است. خیلی خوب، حواس انسان هم مثل این سر مثل صومعه است، یه جای بالایی، بلند بالایی، اشراف بر همه چی داره. بله، مانند صومعه است. به منزلت صومعتی لها فجعل الحواس خمسن. حواس انسان پنج چیز قرار داده شده: چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی و لامسه. حواس پنجگانه است، خمسن. تلقا خمسن، این پنج چیز با پنج چیز دیگر ملاقات میکنن. اون پنج چیز دیگر ما بهشون میگیم محسوسات، چیزی که حس میشه. مثلا بینایی با یه چیز ملاقات میشه، با یه محسوس. شنوایی با یه چیز ملاقات میکنه، با یه محسوس. چشایی با یک چیز ملاقات میکنه، بویایی با یه چیز ملاقات. این چشم با صدا ملاقات نمیکنه، بلکه با عکس، با نور ملاقات میکنه. و این گوشی که با صدا ملاقات میکنه. بس ما یه محسوس داریم به نام عکس، رنگ. یا محسوس داریم به نام صدا، یا محسوس داریم به نام طعم، یا محسوس داریم به نام بو. خب اینا هر کدوم با یک حس ملاقات میکنن. عکس، رنگ با چشم، نور با چشم ملاقات میکنن، صدا با گوش، بو با بویایی، طعم هم باشه نوائی مولا، هر کدوم خاص خودش داره. خمسن تلقا خمسن، پنج چیز با پنج چیز ملاقات میکنه، نه با همه. چشم با صدا ملاقات نمیکنه، چشم با عکس، با رنگ ملاقات میکنه. گوش با صدا ملاقات میکنه، گوش با رنگ ملاقات نمیکنه. پنج چیز، پنج محسوس، پنج حاسه، پنج محسوس، هر کدوم محسوس خاص خودش داره. چشم محسوس خاص خودش داره و اون رنگا و نور است. گوش محسوس خاص خودش داره، شنوایی که اون صداست. بویایی هم محسوس خودش داره که بوست، عطر. چشایی هم محسوس خودش داره که طعم است. پنج چیز با پنج چیز، ولی لامسه هم با زبر و نر ملاقات میکنه، حس میکنه، اون هم محسوس خودش داره. خمسن تلقا خمسن لکی لا یفوتها شیء من المحسوسات. چرا به انسان خدا پنج حاسه داده؟ برای اینکه محسوسات از دستش نره. انواع محسوسات، رنگها، صداها، عطرها، طعمها، چیزایی که لمس میشه از دستش نره. هر پنج تای اینها در اختیار انسان، در درک، دسترس انسان، درک انسان. لکی لا یفوتها شیء من المحسوسات فلق خلق البصر لیدرک الالوان. کار بینایی داره، یواش یواش معلوم میشه. بینایی یعنی چشم. بینایی کارش چیه؟ ملاقات با رنگ هاست، دیدن رنگ هاست. دیدن رنگ مهمه، رنگی که اشیا را به انسان نشون میده. اگر قراره همش چیز تو دنیا یه رنگه، چیزی نمیبینه انسان، چیزی قابل دیدن نیست، همش یه رنگ. اگر ما میبینیم به خاطر رنگ های روشن و تیره است، به خاطر رنگ های مختلف قرمز و زرد و قهوه و آبی و این هاست، به خاطر اینا دیده میشه. ولی اگر قرار همه چی یه رنگ باشه، انسان هیچی نمیبینه، فقط یه رنگ میبینه. بله، فخلق البصر، بصر خلق شده برای درک رنگ ها، الالوان. فلو کانت الالوان، اگر رنگ ها باشه ولی بینایی نباشه، چشمی نباشه. ولم یکن بصرون یدرکوها، بینایی که اینها را درک کنه نباشه. لم یکن منفعتی، رنگ ها دیگه نفعی نداره. اگر رنگ باشه چشم نباشه، این رنگ ها دیگه بودن و نبودنش یکی، بیهوده است، چون کسی اونا رو نمیبینه. یه چیزی قرمز، یه چیزی زرد، هیچ فایده ای نداره. کسی نیست که قرمز ببینه، زرد ببینه. لم یکن منفعتم فیها ثم یرجع متکافئان، سپس برمیگرده و یه برابری اینجا وجود داره، یه برابری است متکافئان. فلو کان بصرون، اگر بینایی باشه رنگ نباشه، ولم یکن رنگ ها نباشه، ولم یکن الوان، لما کان للبصر معنا، دیگه بینایی هیچ معنایی نداره. این دیگه انسان هیچی نمیبینه. اگر شما افراد را، اشخاص را، کوها را میبینی، به خاطر سایه روشن هاست. اینجا روشنه، اونجا تاریکه، اینجا سفیده، اینجا سیاهه. لما کان البصر معنا، برای بینایی معنایی وجود نداره. فانظر کیف قدر بعضها یلقا بعضن، بین چقدر خداوند مقدر فرموده که بعض این حواس با بعض این محسوسات ملاقات کنه. فجعل لكل حاسه محسوسا، برای هر حاسه، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، برای هر حاسه محسوس قرار داده. یعمل فیه، در اون کار کرد داره. خب برای هر حاسه، برای بینایی محسوس، رنگ ها که بینایی در این رنگ ها کار کرد داره، میبینه اشیا را، میبینه کوها را، میبینه انسان ها را، میبینه. ولی کل محسوسین، برای هر محسوسی، چه رنگ ها باشه، چه صداها باشه، یه حاسه مخصوص قرار داده شده. حاستن تدرکهو و مع هذا فقد جعیت اشیاء متوسطه. ببینید الان شده یه حاسه، یعنی بینایی، چشم، یه محسوس یعنی رنگ، یه حاسه یعنی گوش، شنوایی، یه محسوس یعنی صدا. اینها تنها نیست، یه چیزی در این میانم باید باشه. صرفاً وجود رنگ و وجود چشم کافی نیست، باید در این وسط یه چیزی دیگه هم باشه، و اون نور. صرفاً وجود صدا و وجود گوش کافی نیست، باید در این وسط یه چیزی باشه، و اون هوا. اگر هوا نباشه گوش صدا رو نمیشنوه، یا واسطه میخواد. اگر نور نباشه چشم نمیبینه، هرچند هم رنگ هست. شما در یه اتاق تاریک برو که هیچ چراغی نباشه، اتاق همش رنگارنگه، انواع رنگ هست، ولی نمیبینی چون نور نیست. پس یه چیزی در این وسط باید باشه، واسطه. ما بهش میگیم واسطه. واسطه دیدن رنگ ها نور است، واسطه شنیدن صداها حواس. بله، جعل لكل حاسة محسوسا يعمل فيه، ولكل محسوس برای هر محسوس یا حاسه ای تدرکه، و مع هذا و با این حال فقط جعلت اشیاء متوسطه، یا چیزهایی در این وسط قرار داده شده، بین الحواس و المحسوسات، ما بین حاسه بینایی چشم و بین محسوس یعنی رنگ هاست. لا يتم الحواس الا بها، این حواس یعنی بینایی کار خودش رو انجام نمیده، دیدن را انجام نمیده مگر اون واسطه ها باشه. الا بها، مثل الضیاء، مانند نور چراغ، و الهواء، مانند هوا. فانه لو لم يكن ضیاء يظهر، اگر نوری نباشه که رنگ را ظاهر کند، للبصر لم يكن البصر يدرك اللون، دیگه بینایی رنگ را نخواهد دید، درک نخواهد کرد، باید نور باشه تا قرمزی را ببینم، باید نور باشه تا زردی را ببینم، باید نور باشه تا سبز را ببینم، باید نور باشه تا آبی را ببینم. و همینجور در گوشم همینه، بعدا خواهیم گفت. خب این یکی تموم شد. بعد از این میفرماید فکر یا مفضل، ای مفضل فکر کن، فکر یا مفضل، ای مفضل فکر کن، فی من عدم البصر. چقدر بینایی برای انسان ارزش دار، یه سرمایه است. بینایی یعنی همه چی، یعنی اطلاع، یعنی علم، یعنی کار، یعنی درک و امثال این ها. فکر یا مفضل یعنی زندگی، بینایی یعنی زندگی. فی من عدم البصر فکر کن، ای مفضل، امام صادق می فرماید ای مفضل فکر کن، کسی که بینایی نداره چه اتفاقی براش بیفته. من الناس، از میان مردم، و ما یناله من الخلل، چه آسیبهایی، چه ضررهایی، چه نواقصی، چه مصیبتهایی خواهد داشت. من الخلل فی اموره، همه چیش مختل میشه. فانه لا یعرف موضع قدمه، جای پاش را نمیبینه، پایی که بخواد بذاره روی زمین نمیدونه اونجا چی هست، آیا اونجا مثلا کسی خوابیده، حیوانی خوابیده، سبز است، خاک است، خاک سفت، خاک نرم، آب، نمیدونه پاش روی چی میذاره. فانه لا یعرف موضع قدمه ولا یبصر ما بین یده، جلوش هم نمیبینه، جلو چشمش رو نمیبینه. ولا یبصر ما بین یده ولا یفرق بین الالوان، دیگه فرق نمیذاره بین رنگ هاست، زرد، آبی، درک نمیکنه، نمیبینه آیا این میوه رسیده است، زرد شده، سرخ شده، نمیبینه. بین رنگ ها فرق نمیذاره. لا یفرق بین الالوان و بین المنظر الحسن و القبیح، نمیتونه فرق بذاره بین یه منظره زیبا و یه منظره زشت، فرق براش نمیکنه. چه زن زیبا بگیره، چه زن زشت بگیره، فرقی در حالش نمیکنه. چون نمیبینه، قدرت دیدن نداره. حسن و القبیح ولا یرا حفرتن انهجم علیها، وقتی راه میره جلو و راهشو نمیبینه، میره هجوم میکنه به طرف اون چاله، چون نمیبینه. هجم علیها ولا عدوان ان اهوا علیه بسیف، دشمن اگر داره، دشمن میاد نزدیکش، شمشیر کشیده میخواد بکشدش، خبر نداره، نمیبینه. خواهد شلیک کنه، نمیبینه. اگر میدید مثلا قایم میشد، اگر میدید فرار میکرد، اگر میدید دفاع میکرد. ولی نه، یه دفعه میبینه ضربه به سرش خورده، یه دفعه میبینه گردنش قطع شده، یه تیری رفته داخل قلبش، متوجه نمیشه. بسیف ولا یکون له سبیل الى ان یعمل شیئا من الصناعات، نمیتونه کار کنه، بینایی نداشته باشه، کار نمیتونه بکنه، نمیتونه بنویسه، نمیتونه کشاورزی کنه، نمیتونه دامداری کنه، چوپانی کنه. بله، نل کتابه و تجارت، نمیتونه تجارت کنه، صیاغه، زرگری، نمیتونه زرگری کنه. حتی انه لولا نفاذ ذهنی، ولی خداوند تبارک و تعالی بین افرادی که بینایی ندارن کورن، یک هوشی میده، وسیله این هوش کارهاشون را میگذرونن. اگر این هوش نداشته باشه، مثل یک تک گوشت در زمین رو زمین میفته. لکان به منزلت الحجر الملقا، شبیه یه سنگی که رو زمین افتاده، کاری نمیتونه بکنه. خیلی خوب، حالا یه عواملی هست. ببین، بینایی صرفا چشم نیست، دیدن صرفا چشم نیست، چیزای دیگری در تحقق دیدن نقش داره، در بینایی و در دیدن نقش داره. مانند چیه؟ مانند پیشانی، چون محل ریزش نور است. مانند ابروها، تنظیم کننده نور است. مانند بینی، تقسیم کننده نور است. روایتی داریم، وقد خلق، قبلا هم خوندیم، وقد خلت الجبهت من الشعر، پیشانی مو نداره. چرا؟ لأنها مصب النور، چون محل ریزش نور پیشانی، مصب النور الى العینین، ریزش و رسیدن نور به دو چشم از راه پیشانیه. وجعل فيها التخاطيط والأسارير، خداوند این پیشانی را خط خطی قرار داده، این شعارهایی که در پیشانی. لیحتبس العرق الوارد من الرأس، عرقی که از سر نازل بشه، سرازیر بشه، در این شعارها گیر کنه. من الرأس، آن را تا به چشم نرسه. اگر قراره این عرقی که در سر سرار زیر بشه مستقیم بره تو چشم، چه اتفاقی میفته دیگه نمیتونه ببینه، دیدن براش سخت میشه. قدر ما یمیطه، این مقدار عرق را نگه میداره که تا انسان بتونه این عرق را برطرف کنه با انگشتش، با دستش. ما یمیطه الانسان من نفسه کل انهار، اینا حکم رودخانه داره، این شعارها، خطای سوره پیشانی، مانند نهرهایی که در زمین هست، لتی تحبس المياه، آبها را در خودش حبس میکنه، نمیذاره بره تو خونه ها. و جعل الحاجبانی من فوق العینین، این دو ابرو بالای چشم قرار داده شده. لیرد علیها من النور، تا نور را تنظیم کنه، تا اندازه نوری که بر چشم وارد بشه تنظیم میکنه. این ابروها میاد پایین، نور کم میشه، میره بالا، نور زیاد میشه. و وللیرج علیها من النور قدر الکفاف، به اندازه کافی نه بیشتر نه کمتر. الا ترا یا هندی، این روایت روایت هندی است که امام از این هندی میپرسه سوالاتی و او میگه نمیدونم. یکی چمینه؟ چرا ابرو رو چشم است؟ چرا پیشانی مو نداره؟ چرا پیشانی خط خطی است؟ اینجا می فرماید که الا ترا، آیا ای هندی نمی بینی؟ ان من غلبه نور، کسی که نور بر او غلبه کند، از تاریکی آمده تو نور، تو آفتاب دیگه نمی بینه. جعل یده علی عینه، دستش را روی چشماش قرار میده. لیرد علیها قدر کفایتها، تا نوری که بر چشمان وارد میشه به اندازه کافی نرمال، نه زیاد باشه نه کم باشه، قدر کفایتی. آمین. بله. و جعل الانف، بینی در این وسط قرار داده شده، این ما بینه هما، ما بین دو چشم. لیقسم النور قسمین، تا نور وارد رو دو قسم کنه. قسمین الى کل عین سوا، طور مساوی نور را دو قسم میکنه، هر قسمتش به یک چشم به طور مساوی. و کانت العین کل لوزه، حالا سر اناتومی چشم، چرا چشم مانه بادومی شکل است؟ لوزتین، لوزه یعنی بادام، کل لوزه مانند بادام. چرا؟ چرا دایری شکل نبوده؟ چرا مربع نبوده؟ لیجری فیها المیل بالدواء، تا این که بتونه انسان میل رو، میله سرمه در چشم بکشه، تا قدرت این را داشته باشد که میله را در چشم بکشه. اگر چشم دایری باشه یا مربع شکل باشه نمیتواند میله را در چشم بکشه. پس معلوم میشه راه درمان بینایی و چشم سرمه کشیدن است و وسیله میله. البته امروزه از قطره استفاده میکنن، شاید قطره کارایی میله و سرمه کشیدن نداشته باشه. ما در روایت حتی نسبت به داروهایی که مایع هست، آبکی هست، فرماید به شکل میله بکشید، یعنی بذار توی اون مایه بعد تو چشم بکشی، مثل آب کمعه، آب اون قارچ، آب کمعه. میگه با میله بکش در چشم، قطره به شکل قطره، تبریز به شکل قطره. قطره خوب جواب نمیده، قطره میشه ریخت بی اثرم نیست، ولی مانند میله نیست. این یه نکته مهم است که وقتی بخوای دارو بدید، هر چی بخوای، هر چندم آبکی باشه، سفارش کنید که با میله تو چشم بکشه. بله. حالا قطره هم گفتم بی تأثیر نیست. و کانت العین کاللوزه لیجری فیها المیل، شاید اگر چشم با دوم شکل نباشه قطره هم مؤثر نیست، قطره در چشم مستقر نمیشه، فوراً از چشم خارج میشه، ولی چون با دوم شکل است قطره بریزی قطره در چشم محفوظ میمونه. بله. لیجری فیها المیل بالدواء و یخرج منها الداء، خاصیت دیگه داره چشم که با دومی شکل باشه بیماری از چشم خارج میشه به شکل چرک. چرکا، چون چشم با دومی شکل است، چرکا در گوشه چشم جمع میشه بعدم خارج میشه. این خاصیت با دومی شکل بودن چشم است که بیماری را، یا حتی اگر دو غباری چیزی تو چشم میفته خارج بشه. و یخرج منها الداء ولو کانت مربعه، ولی اگر چشم مربع باشه، چارگوش باشه، او مدوره یا دایره شکل باشه. ما جرا فیه المیل، میل در اون جاری نمیشد، نمیشود کشید. و ما صار الیها دوا، دارو وارد چشم نمیشه. عرض کردم حتی قطره، اگر چشم دایره شکل باشه یا مربع شکل باشه، قطره در چشم مستقر نمیشه، از چشم خارج میشه. و ما صار الیها دوا ولا خرج منها. اگر چشم دایره شکل باشه یا مربع باشه، بیماری چرک خارج نمیشه، گرد و غباری که وارد چشم میشه دیگه خارج نمیشه. خیلی خوب. البته چشم مرکز نور است، بدن انسان استوار است بر نار است و نور است و به وسیله نور چیزها را میبینه. نار به وسیله نار آتش غذا را هضم میکنه و سوزانده میشه. نور است و نار است و آب است و وسیله آب طعم را درک میکنه، مزه غذاها را و هوا به زرز. اینا چیزای اساسی، هوا و وسیله هوا میشنوه. خیلی خوب. مرکز نور در بدن انسان چشمان است. روایتی داریم که ضوء الجسد فی عینه، نوری که بدن بر اون استواره در چشمای انسان است. فین کان البصر مضیئن، اگر بصر بینایی روشن باشه، نور باشه، قدرت درک داشته، قدرت دیدن داشته باشه، مضیئن استضاء الجسد کله، تمامی بدن میشه نورانی، همش قابل درک، قابل فهم. و ان ضوء الروح العقل، ولی چراغ روح عقل است. اذا کان عاقلا، اگر انسان عاقل باشه، کان عالما، عالم خواهد بود، دانا خواهد بود. خب این راجع به اصل چشم و بینایی و نقشش و عمل کردش و کار کردش و فوایدش. حالا میاییم سراغ ترکیب چشم. چشم از چی ترکیب شده؟ خیلی خوب. چشم خیلی چیزا داره. اولین چیزی که ما میبینیم، مثلا فرض کنید که مژه هاست، اینا مربوط میشه به چشم. اولین چیزی که میبینیم پلکاست، بعد حالا داخل چشم سفیدی و سیاهی، ولی چیزی که مربوط میشه به چشم یکی مژه، حالا مژه بحثش قبلا کردیم، کار نداریم، محافظ چشم است، جلو گرد و غبار میگیره، نون را تنظیم میکنه. و پلک، پلک چیه؟ پلک پوشش چشم، پلک رو پوش چشم، پوشش چشم. البته پلک ها یه چیزی داره به نام اشفار. اشفار چیه؟ این خطی است که در لبه پلک، چه پلک بالایی لبش یه ذره برجسته است، چه پلک پایینی لبش یه قدری برجسته است، به این میگن اشفار. اشفار چیزی که محلی که مو رشد میکنه، یعنی مژه. مژه گاهی کلمه اشفار به خود مژه میگن، گاهی هم اصلش مال همون لبه است. این لبه حکم بند داره. مثلا یه بقچه ای داری با یک تنبی میبندی، با یه نخی میبندی، این حکم بند داره، جمع میکنه. این لبه کشوار باشه، بله حکم بند داره. قبلا هم آمده اینجا فرمان فقط ورد تعمل یا مفضل بالجف الجف. امام به مفضل می فرماید ای مفضل تعمل کن، دقت کن، فی الجف الجف پلک را، پلک را دقت کن، پلک چشم را دقت کن، علی العین روی چشم، پلک روی چشم. کیفه جعل کالغشاء، چگونه قرار داده شده به عنوان یه پوشش، یه پوششی برای چشم، یه پردهی برای چشم، محافظ چشم. کالغشاء، هر چیزی به طرف چشم پرت میشه این پلکا بسته میشه، محافظ چشم، ضربه مستقیم به چشم نخور. نور هم همینجور شدید باشه پلکا بسته میشه، تنگ میشه. هوا هم همینجور، هوا که شدید میشه پلکا بسته میشه. کالغشاء، ماننده یه پوشش. والاشفار، اشفار یعنی همون برجستگی هایی که در طرف پلک، این حکم بندا داره. کل اشراج و اولجها فی هذا الغار، خداوند ببینید چشما را داخل گودی قرار داده. اگر چوب مثلا به چشم بخوره به چشم نمیرسه، به پیشانی میخوره و به گونه، چون چشم داخل گودیه، داخل یک گودی محافظت شده، جلو خیلی از ضربه ها گرفته میشه، جلو خیلی از آسیب ها گرفته میشه، جلو از باد شدید گرفته میشه، نورشه، چون داخل غار است، داخل گودی است، محافظت میشه. البته گودی در افراد مختلف، بعضی چشمشون خیلی گوده، بله. و اولجها فی هذا الغار، بله. و الحها بالحجاب، اون روی اون یه حجابی قرار داد. و ما علیه من الشعر، این موجهایی که روی اون قرار دارد، من الشعر الاشفار، الاشفار گفتیم چی هست؟ اشفار یعنی همون برجستگی پلک است که حکم بند داره و خودش نگه دارنده است و جمع کننده است، بله، مثل بند است. خب حالا این تموم شد. یه روایت دیگری میخونیم از پیامبر صلی الله علیه و آله، فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق عین ابن آدم، خداوند تبارک و تعالی چشم آدمیزاد از چی خلق کرد؟ من شحمتین، ماده چشم پی است، گوشت نیست، چشم گوشت نیست، چشم یه پیه. حالا اینا که کله پاچه میخورن، چشم گوسفند میخورن، خوب میدونن، متوجه میشن که چشم پی، طعم پی داره، خوشمزه هم است، طعم پی داره، پی است، گوش در کار نیست، چش پیست. این شحمتین، فجعل فیها الملوحه، خداوند تبارک و تعالی در این چشم یک مایعی یا آبی قرار داد به نام عشق، و این عشق شور است، نه تلخ است، نه شیرین است، نه ترش، شور است. فجعل فیها الملوحه ولولا ذلك لذابتا، اگر این آب شور نبود، یعنی عشق، دو چشم آب میشد، معرض گرما قرار میگیره، معرض آفتاب قرار میگیره، آب میشد، ولی این آب شور محافظ پی است، یه قانونه، یه قانون. اگر پی داری موقعی حفظش کنی، باید آب شور، آب نمک روش بریز. آب شور محافظ پی است، تو حالتش نگه میداره، حیاتش نگه. و اگر این آب شور نبود دو چشم آب میشد. فالملوحه تلفظ ما یقع فی العین، ای آب شوری که در چشم هست، این اشک کارایی زیادی داره، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که چیزی است که تو چشم میفته او را پرت میکنه، میبره تو گوشه، بعد خارج میکنه. این خاصیت آب شور. اگر آب شیرین بود چیزی که تو چشم میفته میچسبید، ولی چون آب شوره، آب شور پرتش میکنه. ببین آب دریا هر چی تو دریا میفته پرت میکنه به ساحل. خاصیت آب شور همیشه دریا تمیزه، ولی آشغال همه تو ساحله. آب شور خاصیتش اینه، ولی آب شیرین آشغال توش بریزن آشغال رو جمع میکنه، در خودش نگه میدار. ولی آب شور خاصیت پرت کردن آشغال چرکها هست. بله، فرماید که تلفظ فالملوحه، شوری تلفظ پرت میکنه، ما یقع فی العین، چیزی که تو چشم میفته، من القضا، قضا چیزایی که تو چشم میفته بهش میگن قضا، خاری، خاشاکی، سنگی، اینا پرت میکنه. و هو اول ما یلاقیه النور، نور وقتی میاد به چشم میرسه با اولین طبقه ملاقات میکنه با اشک. اشک یه لایه نازک اشک روی چشم قرار داره، این چشم را خیس میکنه، چشم خیسه با اشک. پس نوری که وارد چشم میشه اولین چیزی که ملاقات میکنه اشک، اولین چیزی که ملاقات میکنه چشم زمانی که با چی؟ اشک است، زمانی که با چشم ملاقات میکنه. یعنی یه لایه نازک از اشک که پشتش قرنیه قرار دارد. اول این لایه نازک از اشک، بعد قرنیه، و این لایه از اشک کمک میکنه به تمرکز نور، نور تمرکز پیدا میکنه، جمع میشه. و یه خاصیت دیگه داره این اشک، هم نور جمع میکنه چون روی چشم قرار داره، به حالت مقعر به خودش میگیره و نور را متمرکز میکنه، به سمت هدایت میکنه، به سمت شبکیه است و تا اول مراحلی دارد. یکی از فواید اشک این است که پلک بتونه حرکت کنه راحت، بازو بسته بشه. اگر کسی پلکش را نتونه بازو بسته کنه یا به سختی بازو بسته میشه و خشک باشه، درد میکنه چشما، اشکش کمه، باید درمان کنه. چگونه درمان میکنه؟ یه سری چیزا اشک زیاد میکنه، یکیش عدس هست، خوردن عدس، یکی هم استفاده از سرمه کافوری، اگر مجرا بسته باشه باز میکنه. بله، پس هم چشم را، حرکت بلکار را آسان میکنه، جلو درد چشم را بگیره، و هم چشم را مرطوب میکنه، نمیذاره چشم خشک بشه، مرطوب میمونه. خب پس نور اولین لایه خود اشک، از اشک که رد میشه میره به یک طبقه به نام زلالیه. بله، میره به یک طبقه به نام زلالیه، شفاف و زلال بهش میگن زلالیه، و از اون طبقه میره به مردمه که چشم میرسه، مردمه که چشم یا همون عنبیه، عنبیه همون قسمت رنگی چشم است. این دایره سیاه، قهوه‌ای، سبز، آبی، رنگی، قسمت رنگی. بله که این یک شبیه به سوراخ وسطش هست، بازو بسته میشه. نور زیاد بشه بسته میشه، نور کم میشه باز میشه. بازو بسته میشه به اندازه نور، نور وارد. بعد از اونجا میرسه به عدسی چشم. بله در روایت داریم ان عمران الصابی، یکی از زنادقه، از ملحدین، اینا مأمون اینا را می آورد تا با امام بحث کنند، امام را محکوم کنند. یکی عمران صابی، یکی صباح، هر دو در این روایت هستند. عمران صابی قال للرضا، به حضرت المأمون، به امام رضا عرض میکنه در حضور مأمون. چی گفته؟ العین نور مرکبتون او روح تبصر الاشیاء، هر چی هست چشمه، چشم یه چیزی مرکبی است که هم نور، منفذ نور است و هم بیننده است، چیزها را میبینه، اشیاء را درک میکنه. اینجوری سوال میکنه. یا اینکه روح میبینه، چشم یه وسیله است، روح میبینه. او روح تبصر الاشیاء من منظرها، چیزها را میبینه، منظرها را میبینه. امام فرمود قال العین شحمتون، چشم یه پیه، چیز زیادی نیست، چشم یه پیه. و هو البياض و السواد، که همون سفیدی و سیاهی است، این چشم بياض و السواد. و النظر للروح، روحی که میبینه، چشم نمیبینه، چشم وسیله، ولی روحی که میبینه. بله دلیله، دلیلش، امام دلیل آوردن، دلیلش نیاز به دقت داره. اینک تنظر فیه، شما چشمت در آینه نگاه میکنی، فترى صورتك في وسطه، عکس خود داخل این چشم میبینی، عکس قیافه خودش رو داخل این چشم، خود داخل این چشم میبینی. والانسان لا یرا، ولی انسان عکس خودش نمیبینه، مگر الا یرا صورته الا فی ما این، مگر در آب، او فی مرآتین، یا در آینه، و ما اشبه ذلک، چیزی شبیه مثل نقره، فلزات روشن. خب پس این چشم حقیقتش یه شیشه است، یه آینه است، یه چیزی شبیه آینه در این چشم، یعنی یه شیشه است که پشتش یه ماده اضافه شده، یه شیشه است مثل آینه، یه چیزی شبیه آینه یا آب. بله قدرت دیدن نداره، یه پیس که و یک شیشه است و یه آینه است و که عکس خود درش میبینی. قال صباح، خب اینا عرض کردم دو نفره، یک عمران یک صباح. صباح سوال بکنه فاذا عمیت العین کیف صارت الروح قائمه و النظر ذاهب، اگر کسی چشمش کور بشه چجگونه، چجوری که این روح سر جاش هست ولی انسان نمیبینه. شما فقط روح میبینه، اینجا روح هست ولی چشم کور شده. قال امام فرمود کل شمس، مانند آفتابی که طلوع کرده، طالعه، یخشاها الظلام، تاریکی او را میپوشونه، علی کسوفی خسوف. قال اين تذهب الروح، روح کجا میره؟ قال اين يذهب النور الطالع من الكوه. امام یک مثالی زد خیلی زیباست، فرمود تو اتاق اگر یه سوراخی باشه، از این سوراخ نور آفتاب وارد میشه. خب آمدیم این سوراخ را بستیم، نور قطع میشه، وارد کجا میره نور؟ نور کجا میره؟ این شبیه حالت روح. اینه یذهب النور الطالع من الكوه في البيت. کجا می رود؟ نوری که از یه سوراخ دیوار وارد خونه میشه. اذا سدت، اگر این سوراخ را بستیم، نور کجا میره؟ بله، پس این مثال دیگه اینجا نور دیگه نخواهد بود وقتی بسته شده. بله، پس این در حقیقت نور میرسه به عدسی چشم. حالا از عدسی هم مراحل دیگری داره، از عدسی رو را جمع میکنه، متمرکز میکنه روی شبکیه، و البته این عدسی گاهی زخیم میشه، گاهی نازک میشه، بستگی به دوریه و نزدیکی چیزی که میبینه. اگر نزدیک جمع بزرگ میشه، اگر دوره نازک میشه. بعد نور وارد کره چشم میشه. کره چشم پر از مایع ژلاتینی، اسم این ژلاتین زجاجیه است. بعد میرسه به شبکیه در انتهای چشم، و شبکیه اینجا عکس ها را میگیره، مانند صفحه فیلم. چجوری صفحه فیلم عکس ها درش نقش میبنده؟ وقتی نور با نور ملاقات میشه، ملاقات میکنه و عکس ها روی شبکیه میفته، اینا شبکیه پیغام هایی ایجاد میکنه، پیغام های عصبی، تا منتقل بشه به مغز و سوی جان روح، اونجا تفسیر میشه. البته روایتی داریم میگه منتقل میشه به قلب، این بحثش رو قایم کرد. یه تفصیلی انشاءالله برای ترکیب چشم داریم، طبقات چشم چیه، اینها را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد انشاءالله. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.